بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. شيخ أنصاري چهارشنبة درس میگفت، پنجشنبه و جمعه تعطیل میکرد از زمان علامه. مرحوم علامه پنجشنبه و جمعه را تعطیل میکرد. چرا؟ ذهابن الى کربلا، برن زیارت حسین سلام الله علیه برگردن. این رسم تا کنون باقیه. شیخ انصاری روز شنبه که میامد درس گفت اتلنا یومین فسرنا عوامن. حالا نحن اتلنا عشرین یومن فسرنا عوامین، نه عوامن. در هر حال ما از این وضع حوزه نگرانم، شخصا ناراحتم. این همه تعطیلی ضربه بر تحصیل حوزه میزند. فاصله که زیاد باشد انسان نمیتواند مسائل را درک کند. الا اگه حالین امیر مؤمنان فرمود لا رأی لمن لا یطاع، ما که رأی داریم اما مطاع نیستیم. و باشد، بحث ما الان در اقرار مریضه. رساله سابق در باره منجزات مریض بود، اما بحث ما در این رساله دوم که یک روزش را خوانده ایم اقرار مریض است. مریضی که با همان مرض میمیرد آخر عمر اقرار بکند که این کتاب مال فلانیه یا این مبلغ من بدهکارم. عرض کردیم که در اینجا گاهی اقرار به وارث اینا خواندیم. عرض کردیم اقرار به وارث اگر مقر آدم مرضی باشد اقرارش نافذه، و الا اقرارش در سلس نافذه. اقرار به وارث را خواندیم. الان بحث ما در اقرار به اجنبی است. بنابر آیانی که اصالت و تأخیری هستند توجه کنید. اولا بحث ما در منجزات مریض نیست، بحث ما در اقراره. اقرارم دو بخشه، اقرار به وارث را خواندیم هفته قبل. الان بحث ما در اقرار به اجنبی است. آیا اقرار به اجنبی نافذ هست یا نافذ نیست؟ پس مسئله ما سه شعبه شد. شعبه اول منجزات مریض، شعبه دوم اقرار مریض دل وارث، میخواد به یکی از ورثه بیشتر برسد. سومی که الان هستیم اقرار مریض لیل اجنبی، بدهکار است یا غیر بدهکار. در اینجا روایات ما چند دسته است. یه دسته روایاتی داریم که اصلا ارتباطی به بحث ما ندارد. یکی را چهارشنبه خوندیم، بلکه روز سه‌شنبه خوندیم. الان روایت دوم را میخوانیم، روایت از حضرت عسکری سلام الله علیه که اصلا ارتباطی به بحث ما نداره. این روایت را من میخوانم، آقایان دقت کنید که چگونه در مکاتبه رعایت میکردن که سواک اینها را گیر نیندازد. ملاحظه بفرمایید. در همان زمان هم لابد نامه ها را باز میکردن، نگاه میکردن. از بکند گفت رسول الله به امام عسکری نامه می نویسد. عرض کنم زنی هست، شوهری دارد، معلوم می شود دل خوشی از شوهر نداشته، حال مریض است و رفتنیه. میخواد بگد بر این که وصیت میکنم همه اموال بنده را بدهید به فلان زید، که در واقع شوهر محروم باشه. اون طرف آشنا به مسئله بود، گفت خواهر اینجور وصیت کنی از شما نمیشنوم. سرس وسیعت در سلسه بچه کنید. گفت برنامه رو عوض کن. چطور؟ اقرار کن که همه اینها مال منه. اقرار کن که هم مال من، همه مال من، مال هم مال، همه مالم مال فلانیه. اگر وصیت کنی فقط در سلسه، اما اگر اقرار کنید همه اش مال من میشود. یبن رسول الله یه همچه جریانی پیش آمده است که طرف یادش داده که اینجور اقرار کن. حضرت فرمود اگر واقعا عرض کنم خدمت که بدهکار است، مال اوست، خب باید همه را به او داد و زوجم میشود محروم. و اما اگر نه، بدهکار نیست و صورت سازی است و در واقع نو میخوان زوج را محرومش کنن، فقط در سلسش نافذ میشود، در غیر سلس نه. این روایت ربطی به بحث ما نداره. چرا؟ بحث ما در صورت شکه و ادعا. اگر بدانیم که طرف واقعا بدهکاره، اقرار مقدم می شود. عرض کنم بر دین، اقرار دین مقدم می شود بر همه ورثه. بنابراین بحث ما در جاییست که مشکوکه، روشن نیست که اقرار این آدم چگونه است. و الا اگر بدانم اقرارش واقعیه باید داد، اقرارش واقعی نیست نباید داد. بنابراین این روایت از محل بحث ما بیرونه. من روایت را میخوانم، یه جا توقف میکنم، از شما یه سؤالی میکنم. توجه کنید صفحه 10، کتبت الى العسکری محمد ابن عبدالجبار، کتبت الى العسکری علیه السلام امرأتن اوست الى رجل، اول وصیت بوده، و اقرت له بدین 8000 درهم و کذالک ما موصول است، کان لها من متاع البیت من صوف و شعر و شبه، شبه میگن ظروف مسی، و سفر و نحاس و کل ما لها اقرت بهی للموسا الی و اشهدت علا وصیتها. زمنان گفته این را من به تو میدم ولی از طرف من حج برو. و اوست ان یحج انها من هذه ترکه حجته. علاوه بر این کنیزی داشته این زن، یه چیزی هم به کنیز بدهد. و تعطی مولاتن لها 400 درهم این تمام. و ماتت المرأه و ترکت زوجن فلم ندر کیف الخروج من هذا و اشتبه علینا الامر. و ذکر کاتبان، اون کسی که این وصیت را نوشته، و ذکر کاتبان ان المرأه استشارت ها، مشورت با اون مرد کرده که من میخوام وصیت کنم همه را بدم به شما. طرف زیرک بود و گفته اگر وصیت کنی فقط سلسش، راهش این است که اقرار کنی. و ذکر کاتبون ان المرأه استشارت ها، با اون موسی الیه مشورت کرده، فسعدت ها ان یکتب لها ما یصح لهذا الوصی، فقال لا تصح ترکتک لهذا الوصی الا باقرارک له بدین. و الا وصیت کنی فقط در سلس، در پیش از سلس نیست. حتی اگر سنی هم باشد لا وصیت لوارث، البته این وارث نیست. عرض کنم خدمت لا تصح ترکتک لهذا الوصی الا به اقرارک لهو به دین یهید و به ترکتک به شهادت شهود و تعمری خطاب زنها بعد ان ینفذ ما توصیه به فکتبت له بالوصی علا هذا و اقره للمود الوصی به هذا الدین فرعی که ادام الله عزک فی مسئلت الفقه ها. به امام عسکر می نویسد فما فرعی که ادام الله عزک فی مسئلت الفقه ها. چرا کلمه فقه ها میگه؟ میخواد بگه یبن رسول الله من از نظر فقیه به شما می نگرم، خیال نکنم که او را امامش می دونم. فی مسئلت الفقه ها این کلمه کلمه رد کنه که اگر این نام دست کسی افتاد مأمورین عباسی بگه من یه مسئله فقهی سؤال کرده و آقا هم جواب داده. فهم روایت این است که این مسئلت الفقه ها تقییتاً گفته که گیر نیفتد. فما رأی که فی مسئلت الفقه ها از کنم قبل که الهازا و تحریف نالک ذالک لنعلم بهی انشاءالله. گذشتگان چه میدن؟ شما چه میفرمایید؟ از کنم ابو حنیفه چه میگن؟ شما چه میفرمایید؟ رد گمه ها مخواد رد را گم کنه. فرحد که ادام الله عزک فی مسئلت الفقه ها قبل که انهازا و تحریف نازالک لنعلم بهی انشاءالله. محمد ابن عبدالجبار از شیعان خالص ائمه اهل بیت این جمله را که میگن بخواد خودش را گیر نیندازد. فکتب علیه السلام به خطه این کانت دین و صحیحا معروفا مفهوما البته فیخرج الدین من رأس المال انشاءالله و این لم یکن الدین حقا انفذنها ما اوست به من سلسها. کفا برای اون دوتا حج و دوتا حج بیارید و کنیز من 400 درهم بدهید کفا عملم یکفی. حدیث را من معنا کردم، فقه الحدیث حدیث را من توضیح دادم. از کنم فقه الحدیث ان المرأه ادا ما یعطیه صدر الحدیث اقرت بدین او اوسط به امور کثیره تستوعب جمیع ترکه و کان المعروف عند فقهاء السنه فی المسأله ان الاقرار ينفذ من السدس كالوصيه و كانت المرأه قبل موتها عالمه بذلك شاورت شخصا و هو ارشدها الى طریق تنفیذ جمیع ما اقرت به و هو اوست الیه ان تقر للموساده بالدین. بگه من بدهکارم البته من بعد وصیت یوسا بها عهده یحیط بقامت ترکه و یستشهد علی ذلک ثم تعبر الموساده به تنفیذ ما اوست به. فلما وصل الکتاب الى الامام العسکری فاجاب بانه ان کان الدین معروفا مفهوما ای دینا واقعیا لا سوریا یخرج من رأس الماء و الا لا یعتد بالدین بالاقرار و انما ینفذ فقط اون حجش ینفذ اساس کفایت بکند یا کفایت نکنه. خب این مسئله از محل بحث ما بیرونه. چرا بیرونه؟ هازا و بل مفهوم من الروایه لیکن لا یحتج بها فی المقام. چرا؟ لأنه خص الاخراج من الاصل اذا کان الدین قطعیا. بحث ما در جایی نیست که قطعی باشد و الا اگر دین خطیه عرب عجم همه میگن من بعد وصیت یوصی بها او دین بحث ما در جاییست که شبهناک نمیدونم درسته یا درست نیست. حسن اخراج من الاصل اذا کانت دین امرا قد ادن حیثقال ان کانت دین صحیحا معروفا مفهوما و هو خارج من محل بحث لشمول قوله سبحانه من بعد وسیقت یوسا بها قاده تم بر کلاما فی طائفت الاولا. طائفه اولا روایاتیست که از محل بحث ما بیرونه. محل بحث ما در جایی که مظلومه، مشکوکه، واقعیت برای ما روشن نیست و الا اگر واقعیت روشن است که جای بحث نیست. حالا اجازه بفرمایید بعد از دست. الطائفه الثانیه ما یدل على عدم النفوذ مطلقا. طائفه دوم در جایی که اقرار مریض اصلا نافذ نیست، لا فی الثلث و لا فی غیر الثلث. رب السکونی کان علی علیه السلام یرد نهلت فی الوصیه، نهله یعنی بخشش، و ما اقر بهی بلا سبکن و لا بگنتن رده بنا ان ادا ان المراد من الرب هو الرد مطلقا. ولی بعید است که مطلقا باشد. ولی خب ظاهر روایت اینه لا کن رد فی الوصیه. اگر وصیت البته در غیر سرس را بردوده و الا در سرس مقبوله. ظاهر روایت این است که اصلا مطلقا اقرار را قبول نمی کرد مگر بگنه باشد. بنابراین این روایت مغرض عنه، نمیتونم به این روایت با عمل کنیم. و روایت مغرض عنها لا یهتد شده ها و قد مر مثلها فی المقام الاول. مقام اول کدومه آقای سبزواری؟ اقرار لوارث. در اقرار لوارث هم داشتیم که اصلا قبول نیست، عرض کردم این محدوده. روایاتی که بگد اصلا مورد قبول نیست این محدوده، هم در وارث هم در اینجا. تمام. القسم الثالث، مهمه ما این قسم ثالثه. دو تا روایت داریم، یکی روایت ابو بصیر، دیگری روایت بجاع الصابری. این دو روایت میگن اگر واقعا کسی که اقرار میکند آدم مرزی، راستگوست، واقعا نمیخواد ورثه را محروم کنه، این که میگد این قالی مال زیده، من به زید این مقدار بده کارم، اگر آدم درست و درمانه اقرارش را بپذیریم، ظاهرم بپذیریم. و اما اگر آدم بیبندباریست، مرضی نیست، از کنم در اینجا در سلسش بپذیره، در غیر سلس نپذیره. البته این دو روایت با هم فرق داره. از یه روایت در میاد که مطلقا نپذیرید، از یه روایت در میاد که در غیر سلس نپذیرید. الان میخونه و من نکته این را بعدا خواهم گفت که چرا یکی میگن مطلقا نپذیری، یکی میگن در غیر سوس نپذیری. الان اجازه بدید روایت ابو بصیر بخوانیم، ببینیم روایت ابو بصیر که میگن اگر مرزیه بپذیری، اما اگر مرزی نیست ببینیم چرا. رب الشیخ ان ابی بصیر ان ابی عبدالله با سألته عن رجل معه مال مزاربتن. معلوم می شود عامل بوده، کارگر بوده، بهش پول داده بودن تجارت کنه، مال مزاربتن. فمات این عامل مرد و علیه دینون و اوصا ان وعلیه دین، به بقال هم بدهکاره، به نانوا هم بدهکاره، اما یه مبلغی هم دستش هست. میترسد که بمیرم نانواه بیاد بگد طلب بنده رو بدید، و حال اینکه این اموال مال صاحب مزارب است که این اموال در اختیار او نهاده، از یک طرف بدهکاره، از یک طرف اموال مزارب دستشه. ملاحظه بفرمایید، فمات و علیه دیند و اوصا ان الذی ترک لأهل المزاربه اتتو جزالک قال نعم اذا کان مصدقا. معنیش این است که افکرم خدمتون که اگر آدم راستگوست افکرم قولش را بپذیرید. از این روایت استفاده می شود که اگر مصدق نیست، آیه محقق زندان، از این روایت استفاده می شود اگر مصدق نیست قولش را اصلا نپذیری. این روایت اینه، به خلاف روایت آینده. این روایت میگد اگر آدم مصدقی است قولش را بپذیری، اما اگر آدم درست و درمانی نیست اصلش نپذیری. لا فی الثلث ولا فی غیر الثلث. چرا؟ این نکته چرا؟ در حالی که روایت آینده میگن نه در غیر ثلث نپذیری اگر آدم درستی نیست، اما در ثلث بپذیری. فهم روایت میخواد که این دو روایت چرا با هم فرق میگذارن. من روایت را میخونم ببینم شما در آخر درس میگید فرقش چیه. ملاحظه بفرمایید، رب الشیخ عن ابی بصیر دو مرتبه سألته عن رجل معه مال مضاربة فمات و علیه دین به نانوایی، اما پول مردمم دستشه، و اوصا ان الذی ترک لأهل المضاربة اگر روز اقرار قال نعم اذا کان مصدقا، یعنی اذا لم یکن مصدقا لا تجوز اصلا، لا فوق الثلث ولا فی الثلث. لطف بفرمایید، و روایت تدل علی ان المضارب کان عنده مال مضاربت اولا و علیه دین به عطار و بکار، ثانیا لغیر اهل المضاربه. فخاف الرجل انه اذا لم یقر بان المال لاهل المضاربه یتملکه الدائن. عطار و بقال میان میگن پول ما را بدید، به زعم انه ملک مدیون، فبما ان هذا الاقرار بظاهره کان اصرارا علی الدائن حیث لم یترک شیئا یؤدا به الدین سأل الامام عن جواز هذا الاقرار فقال بالجواز اذا كان مصدقا، ای مصدقا عند الناس، و معنا جواز الاقرار هو تصدیقه بان العین او الاعیان الموجوده لاهل المضاربه فتدفع الیهم و ان اورث ضررا علال وارث و علال دائی که اتار بقا و الحدیث یقرب من ما ورد فی روایات القسم الاول اجل اقرار للوارث. در اقرار للوارث هم که هفته قبل خوندیم همین عبارت بود که اگر واقعا آدم مرزی هست گوش کنید، اما اگر مرزی نباشد نه. این روایت میگن اگر مرزی نباشد اصلا گوش نکنه، لا فی الثلث و لا فوق الثلث، حتی ثلث را هم به اون اهل مضاربه ندهید، همه را بدید یا به وارث یا به حتار و قاری که این بده کاری این یه روایت. روایت دوم روان کنیمه علیل علا و یا صابری قال سألته ام سألت ابا عبدالله ان امرأت استودعت رجلا مالا زنیز پیش یک نفر مالی را قرار داده فلما حضرها الموت قالت له ان المال الذي دفعته اليك مال خدیجه خانم ها مال ورثه من نیست. زنیست به مردی پیش مردی مالی دارد موقع مرضش میگد موقع مرگش میگد این مال مال دوستم خدیجه خانم بسیار خوب. فماتت المرأة فأتى أولياؤها این زمین به کدوم زن برمیگرده؟ أولياؤها زنی که مرده یا اون خدیجه خانم؟ نه اون که مرده. فلما ماتت از کردم خدمتون که اتا اولیاؤها اون زنی که مرده وارث اون زن ارجده فقالوا له انه کان لصاحبتنا مال ولا نراه الا عندک فاحلف لنا ما موصول است ببخشید نافی است فاحلف لنا ما لها قبلك شيء قسم بخور پیش شما چیزی نیست. افیحلف لها فقط این کانتون مرأه مأمونتن اون زنی که گفته این مال مال خدیجه خانمه راسته قسم بخور قسم بخور واللهی باللهی پیش من زن چیزی نی. چرا؟ چون هرچی دارد مال خدیجه خانمه. این کانت مأمونتن ادها فیحلف دهان و این کانت متهمتن فلا یحلف و یزر الامر علا ماکان. ماکان کدومه؟ در سلسش قبول کنید. یزر الامر علا ماکان فا این نمالها من مالها سلسها. در هر حال این دو روایت در یه مسئله شریکن. اون این است که اگر این زن اگر این آدم آدم مأمونیش قبولشو قبول کنید. اما اگر مأمون نیست اولی گفت اصلا قبول نکنید دومی گفت که در سوز قبولش کنید در ماورای سوز نه. حالا این تعارض را کلن باید رفع کنیم فردا انشاءالله. عرض کنم خدمتون که در اینجا یه احتمالی هست من احتمال را گفتم ولی احتمال ضعیفیه. اون این است که آیا این آدم که قسم بخورد سؤالش این است که قسم جایز هست یا جایز نیست. امام میگد اگر مأمون است جایزه اگر مأمون نیست جایز نیست. یا نه قسم علاوه بر جواز حرف علاوه بر اون پرداختن مال است. اگر مأمون است به پرداز به همون طرف و اگر مأمون نیست به پرداز. فرق گذاردن بین مأمون و عدم المأمون فقط در جواز حرف و عدم جواز حرف نیست بلکه اثر آن است. اونجا که حرف جایزه پوله را هم بده اما اگر جایز نیست نگهدار و ورثه و زوجه بگیره. احتمال اول که بگم حرف فقط برای جواز حرف سؤال از جواز حرف نه سؤال علاوه بر جواز هم از مسئله دیگر هم هست. اون کدومه؟ مال. بله بله به قول آقا فایده نداره جواز هم جواز هم چنده مقدمی داره. رد بشیم از کنم خدمتون که به هازا خود مهدنه وَالَّذِي يَشْهَدُ تو سخت رد بشیم وَالَّذِي يَشْهَدُ عَلَى ذَلِكَ که قسم سؤال از تنها قسم نیست، سؤال از دادن زید حدیث. فَإِنْ كَانَتْ مُتَّهَمَةً فَلَا يَحْلِفْ وَيَزَعُ الْأَمْرَ عَلَى مَا كَانَ فَإِنَّمَا دَهَا مِنْ مَالِهَا ثُلُثَهَا. تا اینجا سه طائفه را خوندیم. طائفه اول ارتباطی ندار، طائفه دوم بگم اصلا ندیم، طائفه سوم فرق میگذارد بین مأمونه و غیر مأمونه. ضمناً آقایان مطالعه کنید که چرا در روایت اول حضرت میگد اگر متهمه هست اصلا نپذیریم، اما در دومه میگد اگر متهمه هست در ثلث بپذیرید، در غیر ثلث نپذیرید. بقیه بحث انشاءالله فرمان.